دقیقی از نحوه فعالیت سامانه صیاد و صیدهاش و البته تحلیل درستی از آمار چک‌های برگشتی در 3 ماه گذشته به دست بیاریم، به سراغ بانک مرکزی رفتیم که پاسخی دریافت نکردیم.
اجازه بدید صحبتی بکنم.
اگر بانک مرکزی جواب بده که فبها، جوابم نده که ما دوست داریم جواب بدیم.
بعد از اینکه از پاسخگویی بانک مرکزی ناامید شدیم، به سراغ آقای جمشیدی دبیر کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رفتیم. آقای جمشیدی میگه هنوز برای بررسی کارکرد این سامانه زوده و باید چند ماهی صبر کرد.
الان نمیتونیم نتیجهشو بگیم به دلیل اینکه چک‌های قبلی هم فعلا در جریان هستش که بیان دست چک سیستم صیاد و دریافت کنن مشتری‌ها.
البته آقای جمشیدی میگه راه‌های دیگه‌ای هم مثل قانون چک قبلی بود که اوضاع چک‌های برگشتی انقدر خراب نشه.
قانون اولیه چک قانون خود بود. یکی از برنامه‌هاش این بود که کسی که چک صادر می‌کنه در زمان صدور چک باید وجهش رو در حساب تامین کرده باشه. این قانون رو اومدن عوض کردن، امکان چک برگشتی زیاد شد.
بنابر اعلام آقای حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، چک‌های غیر صیادی تا 15 اردیبهشت سال 97 در تمامی شعب هر بانکی معتبرند و شاید باید نتیجه نمایان‌تر این سامانه رو از بعد این تاریخ دید که آیا نرخ چک‌های برگشتی بالاخره کم میشه یا نه. سوالی که از محسن ظریف، کارشناس ارشد بانکداری الکترونیک پرسیدیم که جواب متفاوتی داشت.
تا مادامی که سیستم مدیریت ریسک مشتری مبتنی بر شماره ملی و اطلاعات مالی مشتریان به صورت متمرکز وجود نداشته باشه تو بانک مرکزی، هر سامانه‌ای که شما ایجاد کنید تو بانک این یک مزاحی بیش نیست. اگر این ساختار وجود نداشته باشه، این ساختار وجود نداشته باشه، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. با ایجاد سامانه که ساختار اقتصادی تغییر نمی‌کنه، که ساختار اقتصادی ابزار لازم داره به زیرساخت. وقتی شما زیرساخت ریسک اعتباری مشتریان مبتنی بر شماره ملی وجود نداره، چه اتفاقی می‌افته؟
خب حالا سوال اینه، مگه همه کارهای بانکی با شماره ملی انجام نمیشه؟
شماره ملی رو دارن، منطق وقتی شماره ملیتون رو این نشنال نامبر یا سوشیال نامبرتون رو با مبتنی به تو بانکای بین المللی میدی، طرف رکوردای منو میبینه، یعنی اون نرم افزارش میبینه اینا رو ها، بعد میگه که این مشتری گلد، این مشتری برنز. خب بعد اون ریت بندی میشه اون مشتری. یه ساختاری توی بانک مرکزی باید مبتنی به این اطلاعات وجود داشته باشه. من شما بگید خب حالا من به این مشتری این انقدر اعتبار میدم، 3 میلیون تومان در 3 برگ میتونه بکشه، اون موقع است که این برگش نمیخوره. ولی وقتی شما الان من چک میکشم، وقتی رفتم 2 میلیارد نوشتم، شما به عنوان سازمان نظارتی و بازرسی بانک مرکزی اونجا ناظری، کسی میتونه من بگه چرا کشیدی؟ بعد چه جوری میخواد این اطلاعاتو تحلیل کنه؟ اصلا فرض کنید وجود داشته باشه، آیا نرم افزار زیر ساختیش تولید شده؟ یعنی داریم ما تو ایران ها، ولی بانک مرکزی های خریده. ببینید این ابزار اگه وجود داشته باشه جلوی دزدی گرفته میشه.
جدای از این، بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی معتقدن باید فرهنگ استفاده از چک هم در کشور تغییر کنه و تبعات کیفری اون هم بیشتر و بهتر به مردم شناسونده بشه. حالا در کنار این فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسبه که میشه از سامانه هایی مثل صیاد هم بهره برد، البته به شرط بسترسازی مناسب و استفاده از ظرفیت بومی. اما اینم نباید فراموش کرد که هرچه هم همه چیز سر جاش باشه و سامانه ها درست کار کنن، اما اگه چرخ اقتصاد درست نچرخه، لکه چک های برگشتی همچنان بر پیشانی اقتصاد باقی خواهد موند.
چهارده 33 دقیقه است. با پیکین امروزی هم رو هستید. فردا این نکته رو عرض بکنم که به 3600 لطفا پیام کوتاه بفرستید و نظرتون در مورد موضوع و گزارشی که تقدیمتون میشه حتما به ما بگید. اما بریم سراغ پیام های کوتاه شما عزیزان، چند تاشو تقدیمتون بکنیم. البته قبل از اینکه این چند تا پیام کوتاه بخونم، این نکته رو بگم. دیروز توی برنامه به موضوع نامه 170 نماینده مجلس در خصوص لزوم حمایت از پیام رسان های داخلی پرداختیم و خیلی از عزیزان شنونده برای ما درباره این موضوع پیام کوتاه فرستادن که دلم میخواد الان دو تاشو تقدیمتون بکنم. برای ما فرستادید که برنامه آیگپ و سروش رو نصب کردم. آیگپ خیلی بهتر بود، هم از نظر ظاهر و هم از نظر سرعت، حتی از تلگرام هم سریع‌تر بود. بسیار عالی. و یه شنونده این دیگه برای ما پیام کوتاه ارسال کرده که ای کاش خودمون تلگرام رو حذف کنیم تا برنامه های خودمونی پیشرفت کنن. تا این کارو نکنیم کسی به برنامه داخلی فکر نمیکنه. بسیار عالی، ممنون از اینکه همراهمون هستید و 3610 هم لطفا فراموش نکنید نظرتون رو درباره پیام رسانهای داخلی اگر استفاده کردید برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ گزارش بعدی که در روزهای اخیر رسانه‌ها به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از احتمال افزایش قیمت مرغ تا 15000 تومان خبر دادن. اما رئیس این اتحادیه در گفتگو با پیک نیمروزی میگه رسانه‌ها حرف اون رو درست منعکس نکردن. حالا ما می‌خوایم حرفشون رو درست منعکس کنیم. توضیحات آقای یوسف خانی رو در این باره بشنوید.
اینکه یه مقدار بحث بیماری هستش، که خب یه مقدار بیماری مخصوصا توی مرغداری های تخم‌گذار الان بیماری خب تلفات زیادی گرفته، خیلی از واحدها به طور کامل معدوم شدن به دلیل وجود بیماری. خب دامپزشکی اینها را همه را روشون کنترل داره و اجازه نمیده که به واحدی که بیماری وارد شده رو به صورت ادامه فعالیت بده، باید معدوم سازی بشه که این بیماری دوباره به همسایه های اون واحد یا واحد های دیگه شروع پیدا نکنه.
همین آنفولانزای مرغی باز؟
بله، همین آنفولانزا دیگه الان باید شده که تولید اون انقدر کم بشه و نهایتاً که قیمت تخم مرغ خب خیلی رفت بالا، که خود دولت هم دوباره تخم مرغ وارداتی رو وارد کرد و خوشبختانه تونست که تنظیم بازار کنه، دوباره قیمت برگرده به قیمت قبل.
پیش بینیتون برای بازار فرموده بودید که تا قیمت 15000 تومانی هم احتمالش هست، یعنی قیمت مرغ تا 15000 تومان هم برسه. همه موضوع دیاره
تکلیفش میکنیم. ما حالا مرغ نهایت قیمتش اگر به 8000 تومان برسه برای تولید کننده هم ایداله، برای مصرف کننده هم ایداله، که الان قیمت 7150 تومان امروز. باید مرغ زنده کمتر از 5000 تومان نباشه. ما اینو همچنین اعلام کردیم. 15000 تومان که اصلا غیر منطقی است. نه من نرز نکردم، متاسفانه اشتباه می‌نویسند خبرگزاری ها.
اما آقای رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی هم میگن که آنفولانزای مرغی هنوز تهدید جدی رو متوجه مرغ‌های مادر نکرده. اینم بشنوید.
از روز شما تا الان که داریم صحبت میکنیم، ما خوشبختانه عارضه‌ای رو در نیمچه‌های گوشتی نداشتیم، یا اگر هم بوده بسیار نادر و خیلی به اصطلاح شرایط اولیه‌ای رو داشته. و حالا گاهی اوقات به اصطلاح من دیدم تو بعضی از به اصطلاح انعکاس بعضی از موضوعات باعث میشه که ذهن مردم هم درگیر این مطلب میشه. ما خوشبختانه تا الان که با هم صحبت میکنیم در بخش گوشت طیور به هیچ وجه مشکلی نداریم و امیدواریم با برنامه‌هایی که همکاران دامپزشکی ما دارن انجام میدن بتونن در مهار و کنترل این بیماری موفق باشن. خب طیوری که شرایط تولید مثلی دارن، مثل مرغ‌های تخم‌گذار یا در بخش از بزرگ شما گوشتی قسمت واحدهایی که مادر گوشتی هستند، یا به عبارتی تولید کننده های تخم نطفه‌دار که تبدیل به جوجه گوشتی میشه، اونا نسبت به مزرعه های گوشتی با حساسیت بیشتری دارن. ولی در هر شکلش ما شرایط ابتلایی که در این قسمت داشتیم آسیبش چشمگیر نبوده و خوشبختانه مدیریت شده. تا الان که با هم صحبت میکنیم میتونیم بگیم که بازار کاملا آرامی رو داریم، هم در بخش تولیدش ارزش و به اندازه کافی هم از بحث شما تولید گوشت مرغ توسط تولید کننده اون انجام میشه.
ممنون از که همراهمون هستید. قبل از این که بریم سراغ یه گفتگوی خیلی خوبه، یه پیام کوتاه براتون بخونم. برای ما فرستادید که چرا دکترها کارت خون توی مطب نمیذارن برای فرار از مالیات. دیشب توی مطب بودم که با درآمد روزی 10 میلیون تومان ولی فقط پول قبول میکردی. حالا امیدوارم که اینطور نباشه. 3610 هم که میدونی سامانه پیام کوتاه ماست، حتما با در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد موضوعاتی که مطرح میشه در پیک امروزی برامون بگید. اما بالاخره سکوت شورای رقابت هم در مورد افزایش قیمت و نابسامانی‌های بازار خودرو شکست و رئیس این شورا هم از افزایش تعرفه واردات انتقاد کرد. در این حال سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم از شکایت مردم به این کمیسیون در مورد قیمت و تخلفات متعدد واردکنندگان خودرو خبر داده. حالا یکی از همکارانم هم که این موضوع رو بررسی کرده اینجا تشریف دارن که این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. سلام.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به شنونده خوب پیک امروزی.
سلامت باشید. آقا آقای شیوا چرا با افزایش تعرفه واردات مخالفت کرده؟ بعد اصلا چرا این نظر رو به وزارت صنعت منعکس نکرده؟
ببینید آقای شیوا گفته که به نظر ما بالا رفتن تعرفه‌ها باعث کم شدن رقابت میشه. سالهای گذشته هم همین اتفاق افتاده و ما تلاش کردیم تا تعرفه‌ها رو کم کنیم، اما متاسفانه دوباره امسال دولت تصمیم گرفته تا تعرفه‌ها رو افزایش بده که این مسئله موجب کاهش فضای رقابت توی صنعت خودروسازی داخلی میشه. حرفشون اینه که یعنی باعث کاهش فضای رقابت تو صنعت خودروسازی میشه.
قبول آخه، ولی خب چرا حالا نظرشون منعکس نکردن؟
ببین اول یه نکته بگم که خود آقای شیوا یعنی شورای رقابت و رئیس جمهور منصوب میکنه، یعنی خودشون به نوعی دولتی هستن. ایشون گفته که وزارت صنعت و معدن و تجارت در تعیین تعرفه ها مشورتی با شورای رقابت نداشته و تنها توصیه ما یعنی افزایش نیافتن تعرفه ها بود که کسی هم به اون گوش نکرد. بالا رفتن تعرفه شاید درآمدی رو عاید دولت کنه، اما در کل به نفع اقتصاد کشور نیست.
اما یه سوال دارم واقعا، حالا منظور آقای شیوا دقیقاً از کاهش فضای رقابتی چیه؟ اصلا مگه خودروهای داخلی توان رقابتی با خودروهای وارداتی رو دارن که بخوان وارد رقابت بشن باهاش؟
ببین بزن یه مثال بزنم، فکر کنم شنونده‌ها هم بهتر متوجه بشن. وقتی مثلا قیمت خودروی سانتافه الان جای 200 میلیون تومان شده حدود 300 میلیون تومان، یا مثلا توسان یا برندهای دیگه که 130 تومان بود الان نزدیک 200 میلیون تومان قیمتش داره تو بازار داد و ستد میشه، مردم مجبورن برن سمت خودروهای چینی یا کلنش اونا همش حتی شاسی بلندش نزدیک 100 تومان شده. آره. یا اینکه خودروهای فرانسوی که معمولا محبوبیتی تو بازار ندارن در این بازار کیمیا میشن و حاشیه بازار
پیدا میکنن، مثل کپچر و برادران سمت خودرو نمیدونم چرا
الان یعنی چون قیمت رفته بالا مردم مجبور میشن برن سراغ این گزینه‌هایی که تو قبل از این شاید مثلا اون کسی که می‌خواسته توسان بخره مجبور میشه بره مثلا رنو کپچر بخره.
آره،
این به نوعی باعث ایجاد انحصار میشه و اونها دیگه خودروسازا روی رقابت کیفیت یعنی که برن سراغ برندهای بهتر کار نمیکنن
یا برند داخلی، نمیدونم چرا اصلا مردم سراغ اینا میان. حالا این افزایش تعرفه واقعا این سال برای خودم خیلی پیش اومده که این افزایش تعرفه چقدر روی خودروهای وارداتی تاثیر میذاره اصلا؟
ببین اینطور که آقای احتشامزاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفته، خودروهای بنزینی 38.5% و در خودروهای هیبریدی 42% این افزایش تعرفه و افزایش قیمت ایجاد کرده. البته در این باره برخی کارشناسان بازار هم گفتن عده‌ای از واردکنندگان خودرو که تعداد اونها فقط 9 نفره.
خب.
چند نفر؟
9
نفر.
بله.
از قبل تعداد زیادی خودرو ثبت سفارش کردن، یعنی قبل اینکه تعرفه بره بالا، و حالا با افزایش تعرفه رانتی حدود 102,500 میلیارد تومان به جیب این افراد رفته.
102,500 میلیارد تومان. بله. خب حالا این تعرفه مگه چقدر افزایش داشته؟
ببین خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی سی طبق مصوبه‌ای که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کردن، تعرفهشون قبلا 40% بوده، از بعد از این ابلاغی شده 55%. خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی تعرفهشون 40% بوده، در ضوابط جدید 75% شدن که مثل کیا سراتو، هیونده، اکسنت و الترا هم چنین تعرفه. خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی که قبلا 55% بودن، یعنی مثلا مثل سانتافه، اپتیما یا سورنتو، شاسی بلندا، الان شده 95%.
خب بعد این قضیه کمیسیون اصل 90 چی بود؟
من خیلی سریع بگم، فکر کنم 30-40 ثانیه بیشتر وقت ندارم. آقای پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته شکایت های عدیده از صنعت خودرو از طرف مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده. ایشون هم گفته انحصاریه. یه نکته دیگه هم که
خرید فروش هم بگو،
خرید فروش هم فقط بگم که بعد از آزاد شدن واردات سیل بازار خودروی خارجی اومده تو بازار، اما خرید فروش خیلی ضعیفه. رئیس اتحادیه نمایشگاه آقای معتمدی گفته حباب قیمتا بعد از آزاد شدن واردات هم هنوز کاملا تخمین نشده و شاید در برخی برندها کاهش کم داشته باشه.
خب خیلی هم ممنون، متشکرم ازت. اما عزیزانی که سال ما رو شنیدن لطفا نظرشون رو بگن در مورد موضوع به 3600 پیام کوتاه بفرستید. خب بریم سراغ موضوع پایانمون که در ادامه استفاده نادرست از تلگرام، دو روز پیش در پیک نیمروزی گزارش پخش شد درباره سوء استفاده فرد یا گروهی در نوبت فروشی بیمارستان میلاد سازمان تامین اجتماعی. گزارشی که در اون عنوان شد فرد مورد نظر پیدا شده، اما هنوز متاسفانه کانال مربوط مشغول نوبت فروشی تلگرامی به بیمارا هست. تو همین رابطه آقای رحیمی مدیر روابط عمومی بیمارستان میلاد گفته متاسفانه روند دستگیری عاملان کانال متخلف کنده. حالا یه گزارش بشنوید.
پرونده تو دادسرا جرایم رایانه‌ای در حال رسیدگی و وصل شماره کارت استعلامی که از بانک مرکزی گرفته شده آدرس این فرد رو مشخص کردن که تو هشتگرد هستش. پرونده الان رفته شعبه هشتگرد برای تعیین شعبه. هنوز فرد احضار نشده که باید اونجا بره رسیدگی بشه، نماینده ما هم حضور داشته باشه، در واقع شکایت ما رسیدگی بشه. من خدمتتون هستم تو مرحله رسیدگی که متاسفانه خیلی روندش کند پیش رفته. ما هم پیگیر تسریع این موضوع هستیم، ولی بحث رسیدگی و اول از پلیس فتا بوده، درخواست صحت اینو داشتیم که این کانال مسدود بشه، گفتن سرور چون داخل کشور نیستش امکان مسدود کردنش هم وجود نداره. ما از طریق بیمارستان اقدام قانونیمون انجام دادیم و شکایت کردیم. روند رسیدگی به شکایتی که بیمارستان انجام داده کند پیش رفته و هنوز منجر به مسدود شدن و بازداشت این فرد نشده.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
روز بخیر دوستان ارجمند، از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. مجموعه برنامه‌های بخش سوم رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با این امید که انشاءالله تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چهارشنبه هست، 27 دی 1396. قبل از اینکه ادامه برنامه‌ها رو بشنویم این نکته رو خدمتتون عرض کنم که امروز مصادف است با سال روز شهادت نواب صفوی و گروه فدایان اسلام که ضمن گرامی داشت یاد و نام این عزیزان دعوت میکنم قطعه رو دوستان آماده پخش کردن این رو بشنوید، سپس با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهم بود.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، درود بر مردان کم نظیر وطن، زنان صبور و مقاوم این دیار. میخواییم درباره رهبر گروه فدایان اسلام شهید سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی بگیم. شهید نواب سال 1303 هجری شمسی در خانواده روحانی در خانیاباد تهران به دنیا آمد. پدرش سید جواد از روحانی‌های مبارزی بود که مزدوران رضاخان لباس روحانیت رو از تنش در آورده بودند، ولی در عرصه‌های دیگه مثل وکالت در دادگستری به داد مظلومان می‌رسید و به امور اونها رسیدگی می‌کرد. شهید سید مجتبی نواب صفوی بعد از اینکه دوره ابتدایی رو تموم کرد وارد مدرسه صنعتی آلمان شد و همزمان دروس حوزوی رو هم مطالعه می‌کرد. وقتی تحصیلات متوسطه رو گذروند به نجف اشرف رفت، وارد حوزه علمی نجف شد. پس از اینکه از نجف اشرف به ایران برگشت گروه فدایان اسلام رو تشکیل داد. خلیل طهماسبی، سید عبدالحسین واحدی، سید حسین امامی و سید مظفر ذوالقدر اعضای فعال و برجسته این گروه بودند. فدایان اسلام از راه تشکیل جلسات تفسیر قرآن و اسلام شناسی بر اساس مکتب تشیع به فعالیتشون ادامه میدادن و هدف اونها زنده نگه داشتن احکام و دستورهای اسلام بود. جمعیت فدایان اسلام و رهبرشون سید مجتبی نواب صفوی با اقداماتی که انجام دادن در تقویت و روی کار اومدن جبهه ملی، تصویب ملی شدن صنعت نفت، انتخاب اعضای جبهه ملی به نمایندگی مجلس و برگشت آیت الله کاشانی از تبعید نقش اساسی و تعیین کننده داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی درباره اولین دیدارشون با شهید نواب صفوی این طور می‌فرمایند: نواب یک سفر آمد مشهد. برای اولین بار نواب را آنجا شناختیم و فکر می‌کنم که سال 31 یا 32 بود. ما شنیدیم که نواب صفوی و فدایان اسلام آمدن مشهد و در مهدیه عابدزاده از آنان دعوت کرده بودند. یک جاذبه پنهانی مرا به طرف نواب می‌کشاند و بسیار علاقمند شدم که نواب را ببینم. خواستم بروم مهدیه ولی نتوانستم بروم چون مهدیه را بلد نبودم. یک روز خبر دادند که نواب می‌خواهد بیاید بازدید طلاب مدرسه سلیمان خان که ما هم جزو طلاب آن مدرسه بودیم. ما آن روز مدرسه را آب و جارو و مرتب کردیم. یادم نمی رود که آن روز جز روزهای فراموش نشدنی زندگی من بود. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی درباره سخنرانی های نواب صفوی در مدرسه سلیمان خان مشهد این طور می فرمایند: سخنرانی نواب یک سخنرانی عادی نبود. بلند می شد و می ایستاد و با شعاری کوبنده شروع به صحبت می کرد. من محو نواب شده بودم. خودم را از لابلای جمعیت به نزدیکش رسانده و جلوی نواب نشسته بودم. تمام وجودم مجذوب این مرد بود و به سخنانش گوش می دادم و او هم بنا کرد به شاه و دستگاه‌های انگلیس و اینها بدگویی کردن. اساس سخنانش این بود که اسلام باید زنده شود. اسلام باید حکومت کند و این کسانی که در رأس کار هستند دروغ میگویند. اینها مسلمان نیستند و من برای اولین بار این حرفها را از نواب صفوی شنیدم و آنچنان این حرفها درون من نفوذ کرد و جای گرفت که احساس میکردم دلم میخواهد همیشه با نواب باشم. این احساس را واقعا داشتم که دوست دارم همیشه با او باشم. اللهم صل على محمد و آل محمد. از مهمترین اقدامات و مبارزات سیاسی شهید نواب صفوی و گروه فدایان اسلام، ترور احمد کسروی، عبدالحسین حجیر وزیر دربار و رزمارا نخست وزیر حکومت پهلوی بود. در قضیه قرارداد بغداد، فدایان اسلام قصد ترور حسین علا نخست وزیر شاه را داشتند که پس از ترور نافرجام او، سید مجتبی نواب صفوی و یارانش دستگیر و در دادگاه به اعدام محکوم شدند و سحرگاه 27 دی ماه 1334 در حالی که اذان می گفتند به شهادت رسیدند.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
یاد و خاطره شهید سید مجتبی نواب صفوی و شهدای گروه فدایان اسلام رو گرامی می‌داریم. خداوند عزیز و عزت بخش یار و یاورتون. رسانه
دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سراسری معارف سلام میگم. انشالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی با برنامه پیشرفت رو دارید. همانطور که میدونید ما در این برنامه با حضور کارشناسان عزیز و گرامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مورد بررسی قرار میدیم. بررسی وضعیت کنونی ما و تبیین الگوهای خرد این الگوی کلان و راه‌های رسیدن به اون رو از زبان کارشناسان محترم میشنویم. مدت‌ها در این برنامه مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح شد، یعنی ما الگوهای خرد فرهنگی رو که باید انشاءالله بهش برسیم تا جامعه ما به فرهنگ غنی اسلام نزدیک بشه اون رو خدمتون گفتیم و از زبان کارشناسان محترم مباحث خوبش رو شنیدید. چند وقتی در این برنامه الگوهای اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بررسی میکنیم و از زبان کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی الگوهای خرد اقتصادی رو مورد دقت و بررسی قرار میدیم. جناب آقای دکتر رجایی خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب معارفی.
خواهش میکنم. از میان مباحث مهم اقتصادی با توجه به دلایلی که ذکر شد حضرت عالی بحث تولید رو انتخاب کردید و گفتیم که در این خصوص باید ما صحبت بکنیم. عوامل تولید کدام هستن؟ افزایش تولید چگونه شکل میگیره؟ چه کار کنیم که تولید ملی افزایش پیدا کنه؟ یکی از مباحث خیلی مهم بحث تولید ارتقا و افزایش بهره‌وری بود. در میان عوامل تولید حضرت علی به نیروی انسانی اشاره کردید، گفتید نقش بسیار مؤثر و تأثیرگذاری داره. خب خود همین نیروی انسانی میتونه محل بحث ما باشه که برای ارتقا و بازده نیروی انسانی ما چه کار باید بکنیم تا در حقیقت بهره‌وری ارتقا پیدا کنه. اگر نیروی انسانی ما بازدهیش هرچی بیشتر باشه قطعا در تولید افزایش بهره‌وری رو به دنبال خواهد داشت و این نتیجهش میشه که چرخ اقتصاد کشور در یک مسیر درست و صحیح حرکت میکنه. با استفاده از منابع دینی و به ویژه فرهنگ غنی اسلامی در متن قرآن کریم حضرت عالی در فرصت قبل به بعضی از عوامل افزایش بازده نیروی انسانی اشاره کردید. من نمیخوام حالا اون مباحث رو تکرار بکنم، اما نکات خیلی خوبی بود، از جمله این که اگر انسان یک نگاه توحیدی داشته باشه این نگاه توحیدی در نیروی انسانی خیلی تأثیرگذار هست. نگاه این شخص به مسائل اقتصادی یک نگاه کامله، همه نیازهای انسان رو داره میبینه و با ایمان و عمل صالح اگر در مسیر اقتصادی قرار بگیره برکت الهی شامل حالش میشه. وقتی صحبت از برکت میشه یعنی اون خیراتی که انسان رو و جامعه رو رشد و نمو میدن، هم میتونه شامل خیر مادی بشه و هم برکات و خیر معنوی. عوامل دیگه هم حضرت عالی یادداشت کردید و مطالب خوبی رو برای این برنامه ما قطعا جناب دکتر رجایی آماده کردید که میتونه در ارتقاء بهره‌وری از جمله ارتقاء بازده نیروی انسانی بیان بکنید که قطعا به روند بحث ما کمک میکنه. ما و شنوندگان عزیز برنامه آماده ایم تا استفاده کنیم. بفرمایید.
بله، همینجور که فرمودید بحث ما به اینجا رسید که ما با مراجعه به قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت که مفسر قرآن هستند اساسی ترین راه برد برای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی یا به عبارتی بازده نیروی انسانی چه کار کنیم که بازده نیروی انسانی ارتقا پیدا بکنه، بهره‌وری ارتقا